خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند. با آخرین برنامه ورزش و جامعه این هفته در خدمت شما هستیم. بله، امروز آخرین روزی هست که موضوع المپیک رو قصد داریم در برنامه ورزش و جامعه به بحث و گفتگو بگذاریم با کارشناسان و احادی فن. شکل نوین المپیک رو پیر کوبرتن و در واقع تلاش‌های او تونست پایه‌ریزی بکنه. تلاش‌هایی که در کنگره بین‌المللی ورزش در پاریس در سال 1894 به اون عینیت بخشیده شد و کمیته بین‌المللی المپیک هم در همین سال شکل گرفت. در سال 1994 میلادی هم هفتمین کنگره قاره المپیک با عنوان کنگره وحدت در پاریس برگزار شد. فلسفه المپیک به عنوان یک جنبش فلسفه زندگیه که مشخصه های بدن، اراده و ذهن رو به صورت متعادل رشد میده. فرایند جنبش المپیک با آمیزه از ورزش، فرهنگ و آموزش به دنبال شیوه های از زندگی بر اساس لذت از طریق تلاش و پویایی ارزش‌های آموزشی و احترام به اصول اخلاقی جهانی است. ما در برنامه این هفته ورزش و جامعه تلاش کردیم موضوع جنبش المپیک رو از ابعادی که همین الان هم اشاره کردیم، یعنی موضوعات آموزشی و احترام به اصول اخلاقی در سطح جهانی، مورد بررسی قرار بدیم. اینکه در حوزه ورزش بانوان چقدر المپیک سبب رشد شده، چقدر تونسته تعامل مناسبی با بخش رسانه داشته باشه، تا چه اندازه تعلیم و تربیت به خصوص در سطوح پایه به عنوان یک اولویت برای جنبش المپیک بوده و دیگر مواردی که به شکلی به این حوزه ارتباط پیدا میکنه، نظیر ورزش همگانی و موضوعات دیگر، به عنوان سرفصل های برنامه این هفته ورزش و جامعه بود. اما بدون شک زمانی المپیک به عنوان یک جنبش میتونه اثرگذاری لازم رو داشته باشه که جامعه فعال در ورزش رو هم بتونه به شکل مناسبی درگیر خودش کنه و از طرفی استعدادهایی که در دنیا وجود دارن رو فرصت بده بهشون تا خودنمایی بکنن. ما در برنامه امروز قصد داریم از کسانی صحبت بکنیم که سهم قابل توجهی در رشد جنبش المپیک داشتن. در کشور ما هم آدم‌های زیادی بودن که چه به عنوان مربی، چه به عنوان ورزشکار، چه به عنوان مدیران عرصه المپیک سعی کردن یک گام به جلو بردارن. بنابراین موضوع برنامه امروز ما در مورد همین گروه هاست. دعوت میکنم همراه ما باشید. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم و همونطور که اشاره شد در برنامه امروز جمع‌بندی مباحث این هفته رو، البته با رویکرد نگاه ویژه به همه اونهایی که سهمی در المپیک داشتند، قرار هست تقدیم شما مخاطبان گرامی بکنیم. یکی از چهره‌های موفق و چه بسا بسیار موفق ورزش ما در عرصه المپیک جناب هادی سائی هستند که به دلیل موفقیت‌ها و قهرمانی‌های متعددشون در مسابقات مختلف و از جمله المپیک، نامشون جز نام‌های ماندگار در ورزش کشورمون و در ورزش در سطح دنیا هم هست. کسب مدال‌های رنگارنگ در رقابت‌های مختلف و البته بازی‌های المپیک می‌تونه در واقع کمک بکنه به اینکه مبحث برنامه امروزمون رو در کنار ایشون خیلی بهتر و مناسب‌تر پیش ببریم. آقای سائی، جدا از در واقع این موضوعی که اشاره کردم، عضو هیئت اجرایی در کمیته ملی المپیک هم هستند و قطعا با فضای اداری و اون فضایی که به هر حال به شکلی بر مجموعه کمیته ملی المپیک حاکم هست و نگاه جدی هم به برنامه‌های کمیته بین المللی المپیک داره، میتونن در واقع به این بحث خیلی کمک بکنن. آقای سائی سلام به شما، روزتون بخیر باشه انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای درخشنده و همه شنوندگان عزیزتون و منم به نوبه خودم هفته المپیک رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم ایران.
درود به شما. خیلی متشکرم. آقای سائی، من قبل از این که در واقع بریم به سراغ مباحثی که تو برنامه امروز داریم، می‌خوام یک سوال رو بپرسم که تو ذهن خودم واقعا ایجاد شده بود. اونم این که آیا هادی سائی توی اون دوره‌ای که داشت عناوین قهرمانی در قالب در واقع یک ورزشکار رو در مسابقاتی نظیر المپیک به دست می‌آورد، فرصت این رو هم داشت که با پیشینه المپیک آشنا بشه، یا فقط المپیک رو به عنوان یک در واقع نقطه اوج میدیدید؟
خدمت شما عرض می‌کنم که درخشنده، من به توجه به اینکه خب همون زمان دانشجوی رشته تربیت بدنی هم بودم، خب شناخت داشتم در رابطه با بحث المپیک و منشور المپیک، در ضمن اینکه خب به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکارها سالها در خدمت کمیته ملی المپیک بودم. 12 سال من رئیس کمیسیون ورزشکاران بودم.
درسته.
الان هم عضو کمیته ورزشکاران کمیسیون ورزشکاران هستم، هم عضو هیئت اجرایی هستم و خب به این دلیل خب شناخت کافی از منشور المپیک و بحث‌های المپیک رو داشتم و دارم. ولی خب خدمتتون عرض بکنم،
پس در واقع در همون دوره اوج و فعالیتتون به عنوان قهرمان که میره و مدال به دست میاره در المپیک، با خود این فضای المپیک و جنبش المپیک آشنا هم بودید؟
بله، من چون همون موقع هم گفتم خدمتتون رئیس کمیسیون ورزشکارام بودم.
درسته.
ضمن اینکه در کلاس‌هایی که در یونان هم برگزار شد در مورد جنبش المپیک و موضوعات المپیکی هم حضور داشتم، خب شناخت کافی رو داشتم. ولی خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه امروز خیلی از ورزشکارهایی که حتی در سطح المپیک و جهانی هم دارن فعالیت میکنن زیاد آشنا نیستن با حضورت جنبش المپیک و بحثای المپیک. من فکر میکنم که یه مقدار ما باید توی این حوزه بیشتر فعالیت بکنیم و بیشتر بحث حتی اقشار جامعه رو آگاه بکنیم به موضوعات المپیکی، به خاطر اینکه این اصلا یکی از منشورهای المپیک هستش و المپیک برای همه، ورزش برای همه، اینا جزو شعارهای اصلی جنبش المپیک هستش.
وقتی پای صحبت کسانی که به هر حال عمرشون رو در همین بخش سپری کردن در ورزش در سطح قهرمانی که نهایتاً شاید فرصتی هم براشون فراهم بشه در قالب یک ورزشکار المپیکی در این رویداد شرکت کنن و اگر هم مدال به دست بیارن که چقدر بهتر، این افراد معمولاً دو تا دیدگاه رو عنوان میکنن. بعضیاشون معتقد هستن اون چیزی که به عنوان هدف اولیه از سوی یک کسی مثل پیر دو کوبرتن مطرح شده بوده با اون چیزی که امروز داره اجرا میشه هیچ شباهتی نداره و حتی ممکنه که مسیر احیانا گم شده باشه. یعنی ما اگر به دنبال این بودیم که ورزش رو یک قالب همگانی بهش بدیم، امروز شاید خیلی از کشورها فقط به دنبال این هستن که تحت هر شرایط به هر قیمتی که شده کسب مدال بکنن، حتی اگر اصول اخلاقی هم به این واسطه زیر پا گذاشته بشه. اما بعضیا معتقدن نه، اصلا اینطور نیست. اگر امروز ما شاید این هستیم کشورها اینقدر دغدغه رسیدن به مدال هست داشتن و در واقع دارن، به خاطر این هست که درک کردن المپیک از چه جایگاه اجتماعی بین دولت‌های مختلف برخورداره و بین مردم در سراسر دنیا و این اهمیت و برند شدن المپیک رو میرسونه. کدام یک از این دو دیدگاه رو کامل‌تر می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا این دو موردی که مطرح شد میتونه حق مطلب رو ادا بکنه؟
خدمت رو عرض بکنم که همونطور که شما فرمودین بعضی از کشورهایی که شما فرمودین به هر شکل و به هر نوعی حاضرن که مدال کسب کنن در المپیک، خب یکی از دلایلش اینه که اهمیت المپیک رو میدونن. دوم من فکر میکنم که بیشتر کشورهایی این کارها رو میکنن که زیاد شناختی در رابطه با خود منشور المپیک رو ندارن و واقعا خیلی خوبه که تمام کسایی که میخوان در المپیک حضور پیدا بکنن یا تلاش میکنن که حضور داشته باشن اول قبلش اون منشور المپیک رو بشناسن و بعد بیان رو بحثای حالا قهرمانی و ورزشیش بخوان فعالیت بکنن. و بعضی وقتا چون المپیک خیلی برند بزرگی هستش و در تمام دنیا خب همه که حتی کسانی که ورزشی نیستن المپیک رو دنبال میکنن، به خاطر همین خب کشورها به این موضوع اهمیت این موضوع پی بردن و خیلی هم دارن سرمایه‌گذاری میکنن و میخوان که توش سهمی داشته باشن و این بعضی جاها با هم دیگه با شعارهای المپیک و با منشور المپیک واقعا همخونی نداره، اونم به دلیل اینکه واقعا اون اهمیت المپیک رو همه میدونن و سعی میکنن که در المپیک بتونن مدال کسب بکنن، ولی این نباید به شکلی باشه که به قول شما به هر نوع و به هر شکلی بتونن بخوان مدال کسب بکنن، فقط یعنی بحث نتیجه مسابقات براشون مهم باشه. مهم اینه که واقعا بچه ها و حتی جوان ها در رابطه با المپیک شناخت داشته باشن. من خودم معاون کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی بودم، در المپیک نوجوانان بودم و خب واقعا وقتی که در المپیک جوانان که اسمش یوز المپیک هست، یعنی المپیک جوانان هستش، شما حضور داشته باشین خیلی چیزها رو می‌بینین که واقعا کمیته بین‌المللی المپیک داره سعی می‌کنه که بیشتر در این المپیک بحث آموزش رو به نوجوانان و جوانان یاد بده و اینها کسایی هستن که خب در المپیک های بعدی میان و مدال کسب میکنن که نمونهش رو ما در کشور خودمون داشتیم. ما در المپیک 2 سال قبل در واقع 3 سال یعنی 3 دوره قبلمون خانم کیمیا علیزاده رو داشتیم که مدال کسب کردن و بعد از اون خانم علیزاده تونست در المپیک بزرگسالان هم مدال کسب کنه و از جمله نمونه هایی بودن که خود IOC ایشون و 8 ورزشکار دیگر رو تو دنیا معرفی کردن جزو ورزشکارانی که در المپیک نوجوانان هم مدال کسب کردن و در المپیک بزرگسالان هم به همین شکل. و این رو IOC حتی جزو یکی از دستاوردهای المپیک جوانان میدونست و این موضوع رو خیلی بولد کرد و در دنیا معرفی کرد این 8 ورزشکار رو.
درسته. آقای سایی، ما چند روز پیش توی یکی از برنامه‌های همین ورزش و جامعه گفتگو می‌کردیم با جناب آقای بابویی که رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی هستند. ایشون اشاره کردن به این نکته که طی 1 سال اخیر یک شیوه جدیدی رو برای ایجاد جشنواره‌های ورزشی در پیش گرفتن و این شیوه جدید رو دارن اجرا میکنن. خودشون هم معتقد بودن که تونسته تأثیر خوبی رو بگذاره روی بچه‌ها و روی انگیزه های اونا حتی در بحث استعدادیابی. اونم این که به دنبال کسب مدال و به دنبال کسب قهرمانی بودن از این دست جشنواره های ورزشی حذف شده. یعنی هر ورزشکاری که در این دست جشنواره ها شرکت میکنه فارغ از هر عمل کردی که داره یک مدال رو بهش میدن، حالا لوح تقدیر هم میدن و از این دست کارها. اما اگه نگاه بکنیم به دوره خودمان، من و شما تقریبا هم سن و سال هم هستیم، توی دوره خود ما اینطور نبود. یعنی بچه‌ها برای اینکه بتونن یه مدال رو به دست بیارن یا یک کاپ حالا قهرمانی رو به دست بیارن مجبور بودن که سخت‌ترین شرایط رو تحمل بکنن، تازه اگر هم به این مرحله نمی‌رسیدن دچار سرخوردگی می‌شدن، حالشون گرفته می‌شد، حتی ممکن بود دیگه ورزش رو واسه همیشه ببوسن بذارن کنار و دیگه باش کار نداشته باشن. اما امروز این نگاه اومده، کدام یک نزدیک‌تره به اون در واقع فلسفه‌ای که المپیک به دنبالش هست؟ موردی که من و شما در دوره احتمالاً کودکی و نوجوانی در مدرسه و مراحل در واقع مختلف آموزشی خودمون تجربه کردیم، یا اون چیزی که امروز به دنبالش هستن دوستان؟
بله، خدمت عرض بکنم که امروز IOC دنبال این موضوع هستش که واقعاً در رده‌های پایین و نوجوانان، حالا حتی بعضی وقت در جوانان هم داره تلاش میکنه که از ورزشکارا زیاد به دنبال کسب مدال و نتیجه نباشن، بیشتر اینکه آشنا بشن با بحث‌های المپیک. و خدمتتون عرض کردم که واقعا اصلا بحث ایجاد المپیک جوانان، یوز المپیک، همین موضوع بوده، نه اینکه حالا کشورها کسب مدال بکنن. و خدمتتون عرض بکنم این موضوع دیگر رو که این هستش که در المپیک جوانان رده‌بندی کشورها اصلا هیچ اهمیتی نداره و حساب نمیشه مدال‌هایی که در المپیک حالا رده‌های جوانان به دست میارن. و اینجوری نیستش که مثلا در آخر اون بازی‌ها بیان اعلام بکنن مثلا یک کشور اول شده، مثلا فلان کشور اینقدر مدال کسب کرده، دوم شده. و این رده‌بندی اصلا در یوز المپیک هیچ معنایی نداره، به دلیل اینکه واقعا سیاست IOC و کمیته بین‌المللی المپیک این هستش که این بحث رو، بحث فقط کسب مدال رو، از ذهن جوان‌ترها و جوانان بیرون بکنه تا اینها بتونن یاد بگیرن، آشنا بشن و بعد بیان در بزرگسالان حالا به دنبال کسب قهرمانی باشن.
خب البته یه مشکلی وسط وجود داره سایی، اونم که لزوماً مربیان ما، کسانی که دارن در واقع بخش آموزش ماجرا رو به عهده میگیرن، ممکنه تو این فضا یا قرار نگیرن یا اون تفکرات سنتی بهشون اجازه نده. حداقل خود من توی یکی از همین رویدادهایی که مربوط به بچه‌ها بود چند سال پیش در روسیه شاهد این بودم که مربی به خاطر اینکه مثلا نوجوان 12-13 ساله‌ای که توی مسابقه کشتی شرکت کرده بود عمل کردش خوب نبود، از ادبیات خیلی تند و نامناسبی در موردش استفاده می‌کرد. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟ چون به هر حال وجود داره، یعنی بگیم که مثلا مربیا براشون اهمیت نداره، چرا؟ مهمه براشون و حتی این نگرانی هم دارن که اگر عملکرد مثلا تیمی که در یه مسابقه اعزام میشه خوب نباشه، احتمالاً جاشون هم از دست میدن.
بله، این موضوع هستش. من چون خودم بودم تجربهشو دارم و بالاخره هم در سطح ورزشکار بودم، هم در سطح مسئولیتی که در کاروانهای ورزشی داشتم، حتی در المپیک جوانان. خدمتتون عرض بکنم که تجربه بسیار خوبی بود مخصوصا برای خود من. من 4 المپیک بزرگسالان رو تجربه کردم، ولی المپیک جوانان که خوب رفتم واقعا یه تجربه خیلی خوبی بود. و این برمیگرده به این که واقعا ما اول باید همونطور که گفتم هم مربیامون رو آشنا بکنیم با بحث المپیک و حالا اون منشور المپیک و بعد بیاییم ورزشکارانون رو توجیه بکنیم در این مورد. بالاخره هم خود ورزشکار هم مربی دوست دارن که نتیجه بگیرن و تلاش کردن، زحمت کشیدن. خب ولی یه بخش هم برمیگرده به این که واقعا ما همون طور که شما فرمودین فدراسیون همون به دنبال نتیجه هستن، به دنبال مدال هستن و فکر میکنن که اگر خب حالا مدالی کسب بکنن جایگاهشون سفتر و محکمتر میشه و میتونن حالا تداوم داشته باشن و این اصلا نتیجه گرایی لطمه خیلی زیادی توی ورزش کشور ما زده و این به نظر من در رده نونهالان و نوجوانان و حتی جوانان زیاد نباید به این شکل باشه. حالا در رده بزرگ سالان که خب بالاخره نتیجه خیلی مهمه و حالا ورزش هر کشوری رو میان با توجه به مدال هایی که حالا کسب میشه مخصوصا در المپیک ها میسنجن در جایگاه رو رده بندی میکنن. ما در المپیک حالا آرژانتین تونستیم رده هشتم رو به دست بیاریم، در صورتی که در دوره قبلی فکر می‌کنم 24ام شده بود. ما نتیجه بسیار خوبی رو گرفتیم و حالا تجربه خیلی خوبی بود به دلیل اینکه ما اکثر مربیانی که در این المپیک داشتیم در رشته‌های مختلف همه بچه‌های جوان و قهرمانای سال‌های گذشته بودن که به عنوان مربیان تیم‌های ملیمون حضور داشتن. ببینید اینکه یه کار حالا به نظر منده که ولی خیلی شاید مزاج خیلی از راحت‌های فدراسیون‌ها خوش نیاد. ما این کارو کردیم، ما تمام مربی سرمربی ها و مربی ها رو در این بازی ها به عنوان سرپرست تیم گذاشتیم و هیچ رئیس فدراسیونی رو در این بازی ها و همراه کاروان نبردیم، البته به دلیل اینکه محدودیت های زیادی داشتیم از لحاظ کارت و آیدی کارت هایی که بهمون تعلق داده بودن.
عملا این توفیق اجباری شد.
بله یه توفیق اجباری شد و واقعا هم نتیجه بسیار خوبی گرفت.
نتیجه هم گرفتی درست.
این هم باز یکی از دلایلی هستش که IOC میخواد که واقعا فقط بچه ها باشن. یعنی این منشور المپیک میگه که در المپیک در ورزش مهمترین فرد اول ورزشکاره، بعد مربیه، بعد مسئولین هستن و این رو ما سعی کردیم که در این دوره رعایت بکنیم و البته به شکلی به ما کارت داده بودن که واقعا مجبور بودیم که دیگه این کار رو انجام بدیم و خوشبختانم خب نتیجه بسیار خوبی رو گرفتیم و حالا رؤسای فدراسیون ها مقداری ناراحت بودن که آقا چرا ما نمیایم، چرا ما رئیس فدراسیونیم حضور نداریم و اینا، ولی خب بعد وقتی که برگشتیم نتایج رو حالا تیم هامون به دست آوردن، اونا هم واقعا از نتایج که به دست اومده بود راضی بودن و من فکر میکنم که نزدیکترین شخص به یک ورزشکار در درجه اول مربی هست، چون مربی هستش که در کنار ورزشکار هست همیشه و داره باش مستقیم کار میکنه و در خیلی از مواقع مربی هستش که میتونه به ورزشکار کمک بکنه. حالا مسئولی ها و رؤسای فدراسیون ها پشتیبانی هایی که انجام میدن بالاخره اونا خیلی تاثیرگذار هستش، ولی من فکر میکنم در آخر در کنار ورزشکار یه مربی میتونه واقعا حالا کمک بکنه به ورزشکار.
حالا با توجه به نکاتی که عنوان شد، من چند تا سوالم راجع به خود در واقع هیئت اجرایی بپرسم. اول اینکه در این سفر اخیر به سوئیس شما هم تشریف داشتید یا خیر؟
نه خیر، من خوشبختانه در هیچ کدوم از سفرهایی که کمیته ملی المپیک رفته تا حالا نرفتم.
خب هیئت اجرایی تعاملش با در واقع مجموعه کمیته بین المللی چگونه هست؟ نوع ارتباط، من یادم بعضی موقع در واقع از این دست ویدیو کنفرانس ها هم برگزار میشد، ارتباط هایی که در واقع ما برقرار میکردیم با مقر اصلی و سعی میکردیم که ارتباط سازنده باشه، این ارتباط ها چگونه هست؟ تونستی تعامل لازم رو داشته باشید؟
خدمت شما عرض بکنم در کمیته اجرایی ما همچین چیزی رو نداشتیم، ولی در کمیسیون ورزشکاران که یکی از مهمترین کمیسیون های IOC هستش و براش خیلی مهمه، اهمیت زیادی داره. چه کمیسیون ورزشکاران تنها کمیسیونی هستش که به صورت مستقیم با خود IOC میتونه در ارتباط باشه و مکاتبه بکنه. ما در رابطه با کمیسیون ورزشکارا بله ارتباط مستقیم داشتیم، ویدیو کنفرانس داشتیم، البته در کمیته ملی المپیک هم این اتفاق افتاده ولی نه در هیئت اجرایی، در موضوعات دیگه. مثلا میگم برای ثبت نام بازی های المپیک جوانان ما به همین شکل تونستیم بچه ها رو ثبت نام بکنیم به صورت ویدیو کنفرانس که داشتیم و خیلی کارها رو از این طریق انجام میدیم، ولی با هیئت اجرایی نه تا به حال همچین موضوعی نبوده.
در مجموع تعامل کشور ما با در واقع نهاد بین‌المللی المپیک چگونه است فکر می‌کنید که تونستیم ارتباط
رو ایجاد کنیم؟ خیلی خوبه. ما چندین جلسه با خود آقای دکتر باخ داشتیم. مثلا میگم در بازی‌های آسیایی ما با ایشون که تشریف آورده بودن جلسه داشتیم، در المپیک جوانان جلسه داشتیم و ارتباطمون الان با کمیته بین‌المللی المپیک خیلی خوب هستش و خب این خیلی داره کمک می‌کنه به روند پیشبرد کارهامون. در گذشته من فکر می‌کنم این ارتباط یه مقداری کم رنگ‌تر بود، ولی الحمدلله الان در IOC ارتباطمون خیلی خوبه و خیلی وقتا هم IOC واقعا تو خیلی از موضوعات نظر ما رو میخواد، یعنی از ما جزو کشورهایی هستیم که نظر میخواد و با همون مشورت میکنه و حتی پیشنهادات ما رو بررسی میکنه و این درست. خیلی جای خوشبختی داره.
خب اون سرفصلایی که مورد توجه در واقع کمیته بین‌المللی المپیک هست، حالا مثل ورزش همگانی، مثل محیط زیست یا بانوان و بخش‌های مختلفی که به هر حال وجود بحث حالا گروه‌های سنی پایه و موضوع آموزش و دیگر موارد، چقدر تونستید تو همون مسیری که مد نظر کمیته هست حرکت بکنید؟ احیانا خروج از در واقع مجموعه برنامه هم داشتید یا خیر؟
بله خدمتتون عرض بکنم، ما در سال گذشته این هفته المپیک رو کمیسیون ورزشکارا برگزار کرد، یعنی واقعا کلی کارهاشو کمیسیون ورزشکارا انجام داد و اتفاقا برنامه‌های بسیار خوبی رو پیش بینی کرده بودیم برای این هفته و خیلی از
این مربوط به سال گذشته رو شما دارید میفرمایید؟
بله سال گذشته بوده، امسال رو خود کمیته المپیک انجام داد.
امسال یه خورده کم رنگ‌تر نبود آقای سایی؟ من همچین حسی داشتم، نمیدونم حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی
نمیدونم خیلی بگم واقعا من یه هفته نبودم ایران، من شب تازه اومدم، خبر ندارم از کارهایی که انجام شده، ولی چرا معمولا روتین یه سری فعالیت‌ها رو حتما انجام میدم، ولی الان من واقعا نمیدونم که کاری انجام شده یا نه، چون اطلاعات ندارم نمیتونم الان در پردش صحبت بکنم.
بله اون سرفصل های کمیته بین‌المللی داره اجرا میشه در کشور
حتما
ما.
بله چون ببینیم کمیته ما داریم سعی میکنیم که واقعا اینها رو رعایت بکنیم، به دلیل اینکه وقتی این کارها رو انجام میشه کمیته بین‌المللی المپیک خب اهمیت بیشتری به اون کشور میده و خیلی از چیزها رو برای اون کشور مهیا میکنه، یعنی ما هر چقدر که فعالیتمون رو بیشتر بکنیم در حوزه المپیک حتی میتونیم کمک های بیشتری از کمیته بین‌المللی المپیک بگیریم. این کمیته بین‌المللی المپیک نگاه میکنه به فعالیت هایی که یک کشور داره انجام میده و هر چقدر اون فعالیت ها در رابطه با منشور المپیک باشه و راستای منشور المپیک باشه
خب این درسته، اما یه در واقع شاید حالا تفاوتی که بکنه با دیگر کشورها این هست که ما بعضی از قواعد و قوانین داخلی یا حتی بعضی از هنجارهای داخلیمون با بعضی از برنامه‌های بین‌المللی یا همخوانی نداره یا نیاز داره به یه تغییراتی در شیوه های اجرا، که کما اینکه توی بخشای مختلف هم و تو ورزشمون داریم نمونه هاش رو میبینیم که حالا خیلی هم ضرورت نداره بهش بپردازیم، اما منظورم این بود که توی بخش المپیک از این دست موارد محدودیت هایی براتون به وجود نمیاره یا نیاز نیست تغییر شیوه تغییر نحوه اجرا اتفاق بیفته.
ببینیم بعضی وقتا خب به قول شما با هم شرطی که ما داریم مجبوریم که این کارو انجام بدیم، ولی یه سری کارا رو فعالیت هایی رو انجام دادیم که اتفاقا برای خود کمیته ملی المپیک هم خیلی جالب بوده که اون فعالیتایی که انجام دادیم حالا سعی کردیم که شکلش عوض کنیم به بومیش بکنیم و بتونیم اجراش بکنیم، واقعا بعضی وقتا بعضی چیزها رو نمیتونیم اجرا بکنیم، ولی باید خودمون رو وقت بدیم و باید یه سری حالا فکر بکنیم به یه نحوی انجام بدیم که
راهکار پیدا بشه،
راهکاراشو به دست بیاریم و چون که بالاخره منشور المپیک عوض نمیشه ما باید خودمون رو به یک نوعی با اون
مطابقت بدیم
وقت بدیم.
درسته، کاملا درسته. آقای سایی عزیز خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید، براتون آرزوی موفقیت داریم همچون گذشته.
خواهش میکنم، متشکرم،
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.